أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا مولانا أبي القاسم محمد اللهم صل وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. دوستان عزیز، من الان تقریرات آیت الله اسماعیل خویی اصول الفقه تقریرات به وسیله دکتر ابوالقاسم گرجی هم دست منه. ایشون در جلد 2 صفحه 396 در اونجا در با عنوانی دارن با عنوان شهرت در استناد، یعنی شهرت استنادی، و همون مطلبی را که مشهور فقها میگن میفرماید: اما شهرت و فل استناد فهیه انتکون روایتون استند المشهور الیها فی مقام الفتوا و عمل او بها و فی مقابلها اعراض مشهور اند عمل به روایته. ولا ریب، آقای خویی در اون زمان پیرو مکتب وصول صدوری بوده، میگه ولا ریب ان هذه الشهره توجب جبر سند الروایه، این چنین شهرتی موجب میشود جبر سند روایت را. لو کانت ضعیفت السند، اگر ضعیفت السند باشه، کما اینکه اعراض مشهور در نقطه مقابل یوجب ضعف الروایت الصحیحه و کسرها. لما سیجی و در آخر بحث خبر واحد من ان عمل مشهور به روایتین، اگر مشهور به یک روایتی عمل کنن، مع علمهم به ضعفها، با اینکه علم دارن این روایت ضعیفه، کاشفن ان کونها محتفن به قرینتن، این کشف میکنه از اینکه این روایت چون مشهور فقها بهش عمل کردن، ای همراه قرینه‌ای بوده که اوجبت سیرورتها موثوقتن بها عنده، این قرینه باعث شده که این روایت مورد اعتماد واقع بشه در نزدها، و الا اگر این روایت ضعیف همراه قرینه‌ای نمی بود، لم یعملو بها مع علمهم بذالک، بهش عمل نمی کردن با توجه به اینکه علم دارن این روایت ضعیفه. کما ان اعراضهم عن روایتن، اگر از یک روایتی اعراض میکنن، مع علمهم به صحتها، با اینکه علم به صحت این روایت دارن، و کونها به مرعن و مسمع منهم، این روایت در مرعا و مسمع اونها وجود داره، این کشف میکند از کونها ضعیفتن اندهم، این روایت در نزد اونها ضعیف بوده، منتها لوجه لا نعلمو، یک وجه ضعفی وجود داشته که ما نمیدونیم، و الا عملو با، خب به این روایت صحیحه عمل میکردن، چرا اعراض کردن ازش؟ مع کونها به مرعن و مسعن معین منهم، پس بنابراین اگر روایت در مرعای اونها بوده، صحیح و سند هم بوده، مثل همون روایت محمد ابن مسلم و وهب ابن وهب، ببخشید، حکم ابن حکیم در باب کفایت غسل جنابت از وضوء. یا یک مثال دیگه من دوستان عزیز بزنم، خب تتمه روایت رو بخونیم: اگر روایت در منظر و مرعای اونها باشه، یوجب وهن الروایه، پس بنابراین فلابد و ان یکون عاملی عالمین به ضعفها، باید در اون بخش اول علما عالم به ضعفش بودن، باید در بخش دوم عالم به قوتش بودن، و کونها به مرعن و مسمع منهم فی الثانی، و الا لم تکن جابره، و الا لما تکون جابرتن ولا کاسره، نه باعث جبران میشد نه باعث کسر روایت میشد. من یک مثال دیگه بزنم بعد عبارت مصباح الاصول رو بخوانم، که اسم مصباح الاصول مبنای مرحوم مولا احمد اردبیلی است، مبنای مرحوم شهید ثانی و بزرگان دیگه رو، که اینا اقبال علما به یک روایت ضعیف را باعث جبران ضعفش نمیدونن، همونطور که اعراض فقها از یک روایت صحیحه را باعث ضعفش نمیشمارن. من یک مثال دیگه براتون بزنم، شما ملاحظه بفرمایید دوستان عزیز، ما دوستان را حواله میدم به کتاب وسائل الشیعه جلد 2 صفحه 313، اونجا یک بابی داریم در این مسئله که غسل چگونه باید انجام بشه. قبلا هم این مثال دارم، روایت حدود 7-8 روایت در این باب وجود داره، مرحوم شیخ الرعاملی اولین روایتی که میاره دارای 2-3 سنده ولی حسنه، و اون روایت اول میگه آقا اول سر و گردن رو بشور، بعد طرف راست، بعد طرف چپ، ببینید روایت حسنه دلالت میکنه، این یک. دو، روایت سوم را که وقتی نگاه میکنیم صحیحه، اما روایت صحیحه روایت حسنه یعنی امو اول و دوم چرا میگه طرف راست و چپ اول، طرف راست و دوم؟ چون در روایت ثمه به کار رفته و فقها از وجود ثمه ترتیب را استفاده کردن. اما میرسیم به روایت سوم. روایت سوم صحیحه زراره. صحیحه زراره میگه سر و گردن را اول بشور، بعد میگه طرف راست و چپ را با وا وقسم الجانب الیمین و الجانب الیسار. لذا واو اینجا آمده، واو هم که دلالت بر جمع میکنه، دلالت بر ترتیب نمیکنه. بعد روایت پنجم رو بررسی میکنیم، میبینیم روایت پنجم هم با صحیحه زراره، ولی میگه سر و گردن رو بشون، نمیگه، میگه دستات اول بشون که اون نجاست برطرف بشه، بعد وقسم من قرن که الی قدمی، از شاخت تا پات میشون. شاخت یعنی سرت، یعنی موهای سرت، این کنایه هست، کنایه هست. از موهای سرت تا ناخن پات بشون، یعنی چی؟ یعنی ترتیبی لازم نیست. خب این روایت آخری اتفاقا دوستان عزیز من سندشو بررسی کردم، صحیحه اعلایی هست. صحیحه اعلایی هست یعنی چی؟ یعنی هر راوی رو دو تا رجالی توثیق کرده، سند داره، راویانش ثقه هستن، 12 امامی هم هستن، هر راوی را دو رجالی توثیق کرده. خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. خب هر رجالی را دو، هر راوی را دو رجالی توثیق کرده، یعنی صحیح اعلایی که شیخ حسن عاملی میگه، مرحوم سید محمد موسوی عاملی میگه. ملاحظه بفرمایید دوستان عزیز، این روایت را فقها عمل نکردن. البته یک کسی ممکنه بیاد خدشه کنه بگه اون آخرین راوی روایت عمر ابن حنزله هست و درباره عمر ابن حنزله شیخ طوسی فقط فرموده ثقتون، نجاشی نگفته ثقتون، نجاشی گفته که وجه و اصحابنا، لفظ ثقه را نیاورده. خب راست میگه، به نظر شهید ثانی رحمت الله علیه ای الان دیگه توثیق حساب نمیشه، به نظر آیت الله عظمه آقای خویی توثیق حساب نمیشه، چون ایشون به صراحت میگه کلمه وجه دلالت بر توثیق نداره. پس میشه صحیحه اعلایی نمیشه، چون آخرین راوی رو یک رجالی توثیق کرده، میشه صحیحه معمولی. اما ما معتقدیم که این وجه بالاتر از ثقتون هست. اگر بالاتر از ثقتون باشه، پس بنابراین عمر ابن حنزله هم دو تا توثیق داره، یکی از ناحیه شیخ طوسی که میگه ثقتون، یکی از ناحیه نجاشی که میگه وجه و اصحابنا بالاتر از ثقتون. پس روایت میشه صحیحه اعلایی. خب چرا اصحاب از این روایت اعراض کردن؟ وجه شاید این باشه، چون این روایت صحیحه اعلایی موافق اهل سنته. اهل سنت دوستان عزیز، ما قبلا هم گفتیم در الفقه علی المذاهب الخمسه و در کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه جزیری که ما من هر دور تو این اتاق دارم به برای شما دارم درس رو ضبط میکنم، شب جمعه ساعت 7 میشبم هست، خدمتون تو دفتر تبلیغات دارم ضبط میکنم. دوستان توجه داشته باشید، این صحیحه اعلایی موافق فقهای اهل سنته. اونا میگن ملاک شستن بدن، از کجا شروع کن نداره، مثل غسل ارتماسی. این شیعه امامیه یکی میاد غسل رو به دو قسم تقسیم میکنه، ارتماسی و اون دو ترتیب. خب ملاحظه بفرمایید، الان ما اینجا سه تا روایت داریم، یکی حسنه ولی مشهور فقها بهش عمل کرده، یکی صحیحه ولی مشهور عمل نکرده، آقای خویی بهش عمل میکنه، سه صحیحه اعلایی ولی مخالف اهل سنته، موافق اهل سنته، و تمام فقها ازش اعراض کردن، یعنی اجماع وجود داره. لذا دیگه حتی محقق حلی، حتی شهید ثانی، حتی آیت الله خویی به روایت صحیحه اعلایی عمل نکردن. ای کاش ما در همه جای اصول بتونیم اینجور مثال ها بزنیم و مطلب را تقریر کنیم. دوستان عزیز، به قول مرحوم آیت الله، مرحوم علامه مجلسی میگه فقها در علم اصول یه قاعده ای را وضع میکنن، در فقه یادشون میره اصلا، ینسونها، یضعون قاعده فی الاصول ثم ینسونها فی الفقه. این مبالغه هم نیست. حالا ما اگر تطبیق کنیم، نگاه کنید، من در حقیقت آمدم گفتم قاعده جبران ضعف سند با عمل مشهور بر طبق فقهای مشهور گفتیم، اعراض فقها را مثال زدیم براتون. خب حالا شخصیت هایی مثل آیت الله خویی، مثل مولا احمد اربعینی، اینا میگن آقا اعراض اصحاب از روایت باعث وهنش نمیشه. لذا آیت الله از ما آقای خویی فتوا میده در باب غسل که میگه آقا غسل هایی که ما دلیل داره کفایت از وضو میکنه، که مثالش توضیح داده. و در همین مورد آیت الله خویی و آیت الله سیستانی میگن ترتیب بین سمت و راست لازم نیست. لازم نیست؟ چرا؟ چون به روایت صحیحه عمل میکنن، ولو این که مشهور فقها از این روایت صحیحه اعراض کردن. تازه دوستان عزیز، اگر روایتی باشه که حتی در مقابلش خیلی هم باز مشهور باشه، شما یادتون هست مثال زدم از مکاسب شیخ انصاری، یک روایتی رو نقل میکنه از جناب محمد ابن ادریس هلی، که محمد ابن ادریس هلی میگه در روایت هست که امام علیه السلام فرمود، راوی میگه کن نابل جبل، ما در کوه هستیم، دنبه گوسفند را قطع میکنیم، امام فرمود ایبی نداره استفاده کن. بعد ابن ادریس میگه هاذا من الشواذ النوادر، ای از اون روایت هایی که در نهایت شاذ شاذ نادر. خب شیخ انصاری هم در مکاسب کنارش میزنه، تمام فقها کنارش زدن، ولی آیت الله از ما آقای خویی رحمت الله علیه در مصباح الفقهاء جلد 1 صفحه 72 میگه بعد ان کان صحیح السند نعمل به، این روایت صحیح السند ما بهش عمل میکنیم و اعراض فقها باعث کسرش نمیشه. خب دوستان عزیز، ما از کتاب اصول الفقه مرحوم ابوالقاسم گرجی خوندیم که ایشونم اونجا نظریه مشهور را داره، اما الان مصباح الاصول هم جلوی منه، ایشون در اینجا نظر وثوق سندی را داره، میگه نه شهرت جابر ضعف سنده، نه باعث ترجیح میشه و نه اعراض فقها از روایت باعث کسرش میشه، باعث کسرش هم نمیشه. پس ایشون میگه ما قاعده جبران ضعف سند را با شهرت عملی و جبران ضعف اعراض روایت و کسر روایت را با شهرت عملی از ریشه قبول نداریم. حالا عبارت مصباح الاصول خیلی عجیبه، ما قبلا در واقع دوست نداشتم خیلی دوستان را سر مثلا بعضی چیزها وقتشون رو بگیرم اینا، اما الان دوستان عزیز من حاضرم به شما قول بدم اگر کسی در سطح 4 بیاد همین بحث شهرت عملی رو برداره و اعراض فقها از روایت را و این را تطبیق کنه در فقه، نگاه کنید، نه اینکه فقط بیاد توضیح بده حرفای اصولیان را، بیاد تطبیق کنه در فقه. من دو تا مثال سه تا مثال براتون زدم، مثال وضو را زدم، مثال غسل را زدم، مثال دنبه را زدم، از این قبیل زیاده زیاده. دوستان عزیز ما وقتی که بررسی میکنیم از این قبیل زیاده، مخصوصا در مبانی تکملت المنهج، و اینا را توضیح بده بررسی کنه، مخصوصا در فقه مرحوم اردبیلی، در فقه اردبیلی خیلی از این موارد زیاد میشه پیدا کرد، و من موارد زیادی را در منهج شناسی مرحوم اردبیلی نوشتم. خب شما ملاحظه بفرمایید دوستان عزیز، مرحوم آیت الله خویی الان در بحث شهرت عملی که ما قبلا در توضیح دادیم، شهرت عملی عبارت اتفاقا اصول الفقه را خوندم، اما ایشون در کتاب مصباح الاصوله، نگاه کنید این مصباح الاصوله به این چاپ داوری، چاپ داوری هم عرض کردم در جلسه قبلم، این چاپی که من الان دم دست دارم چاپ 1420 چاپ ششم، و اون چاپ در واقع حروف چینی قدیمی ها صفحه 143، ولی شما در حروف چینی جدید هم میتونید پیدا کنید که من خانه که آدرس میدم از او آدرس میدم ها، من اون چاپ جدید رو دارم. القسم الثانی هی شهرت العملیه، شهرت عملی، مرحوم آقای گرجی شهرت استنادی نوشته، کلمه ای که بین فقها معروف و مشهور شهرت عملی میگن، یعنی عمل فقها بر طبق این روایت باشه، به معنا استناد شهره الی خبر فی مقام الافتا، کلمه استناد هم به کار رفته، استناد شهرت یعنی شهرت یعنی مشهور فقها، مشهور فقها استناد کردن به خبری در مقام فتوا، و به هذه الشهره ینجبر ضعف سند الروایه عند المشهور. نتیجه این مطلب چیه؟ نتیجه این مطلب این است که با این شهرت جبران می شود ضعف سند روایت نزد مشهور. ببینید میگه نزد و فی قبالها، در قبال این قاعده اعراض المشهور هست، الموجب لوهن روایه، که موجب سستی روایت میشه، و این کانت صحیحتن او موثقتن من حیث السند علی المشهور ایزن هازا. این رو مشهور گفته، خب مشهور قاعده شونه گفتن. اما آقای خویی چی میفرماید؟ آقای خویی در تقریرات قبلی همون حرف بالا را تقریر کردن، اما اینجا میفرماید ولکن تحقیق. من یک وقتی باز پیشنهاد کردم، گفتم برای در حقیقت سطح 4 اگر کسی بیاد آرایش آیت الله خویی را، آرای اصولی آیت الله خویی را در دوره‌ای که تابع وثوق سندی بوده با دوره‌ای که تابع وثوق صدور، ببخشید، دوره‌ای که تابع وثوق صدوری بوده با دوره‌ای که تابع وثوق سندی بوده، اینا را با هم قیاس بکنه، بعد اثر فقهیش هم نشون بده، یعنی واقعا عملیات اجتهاد رو یاد میگیره. آقایون ما باید یک کاری بکنیم، باید از این حالت خرامان خرامان بیم بیرون که همش دنبال یک موضوعات پفی میگردیم، موضوعات پفکی میگردیم، خجالت میکشه. الان اصلی داشتم از طرف حرم میامدم، یکی از رفقا که گفت من الان تو حرم کشید بودم، الان به من رسید و گفت موضوع پایان نامه میخوام، این موضوعی که در نظر گرفتم خوبه. من به خاطر یوسبانی شدم، باور کنید که دیگه اصلا هیچ چی نگفتم، خودم را کنترل کردم، گفتم شأن و جزای شما همیه، همینجور موضوعات پفکی بی ارزش. آقا جان برو تحقیق کن، یک موضوعی که یک سال روش کار بکنی تا با بیش از 200 منبع علمی تاریخی، حدیثی، اصولی، لغوی، کلامی، فقهی، حدیثی آشنا بشی. بنده خدا یک چیزی همینطور بیه سرهم بکنی و بعد بگی خب دیگر باید اینا ما یک چیزی بنویسن، یک مدرکی بگیرن و بعدم برن خدا میدونه کجا. خیلی خب ما خودمون رو بعضی وقتا احساساتی میشم و یک چیزایی میگم که بعد خودم پشیمون میشم، بازگاهی به بچه ها میگم این کلمه رو حذف کنید، مبادا یه موقع جسارت باشه 20 سال دیگه هم ممکنه باز یک بلانس باد کسی فضولی بیاد حرف ما رو بگیره و مثلا فهم بکنه. نه بابا جون، ما به ساحت قدس هیچ کس کار نداره، ما ساحت قدس علما و دانشمندان رو مختنم میشماریم، محترم میشماریم، ولی میگیم آقایون صبحم تو مکتب نرجس کنفرانسی که درباره مکتب وثوق صدوری و سندی داشتم، اونجا هم عرض کردم یک ساعت و نیم ما درس ما که وقتی نبود دیگه، گفتن باید تلفیق کن، یعنی من خودم گفتم تلفیق کنم که تموم بشه، سه تا نیم ساعت رو یک پشت سر هم گفتم. نگاه کنید آقایون، گفتم خیلی ننگه برای ما که درباره شیخ مفید ما غربی ها بیان کتاب بنویسن، چه در رشته کلامش چه در فقهش. الان محقق ما در تلویزیون داشت درباره مفید صحبت میکرد، دو تا کتاب مستشرقین آلمانی و فلان در باب کلام که بنیاد پژوهش ها باز ترجمه کرد. این درد رو به کی بگی؟ به کجا ببریم؟ در حالی که یکی از دوستان میگفت درباره هایدگر فیلسوف غربی بیش از 2000 رساله و مقاله نوشته شد، 2000 رساله. بله ما الحمدلله در دنیا داریم که درباره خواجه نصیرالدین طوسی هم در اون کتابی که دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی منتشر کرده 2000 کتاب و مقاله، بیش از 300 کنفرانس، بیش از 200 سالون در دنیا به نام خواجه نصیرالدین طوسی هست. منتها ما بزرگانمون رو له کردیم، نمیشناسیم اصلا اینا کیان. خواجه نصیری که قبلی به 30 سال در زندانهای قرامته در مؤمن آباد قاین و در قلعه مؤمن آباد قاین و در قلعه علموت قزوین بود، منتها گفت کتابخانه غنی داشت و من اونها کتاب دوست بودم. آقایون قرامته شمشیر به دست کتاب دوست بودم، الان ما طلاب فضلای دانشمند دنبال دانش و اینا دیگه از کتاب فرار میکنیم که انه اون میخوام یک ساعت تو کتابخانه بشینیم، روی خار تو بیابون میخوام بشینیم، یک ساعت میخوام بریم کتابخانه مطالعه کنیم که انه اون میخوام تو هوای 70 درجه، در حالی که استاد آیتی نقل میکردن از جناب میرزا علی اکبر نوغانی رئیس مدرسه نواب میفرمود که شما تابستون تعطیل میکنید میرید از اینجا از مشهد، در حالی که میرزای نایی در 70 درجه نجف لبهاش به هم چسبید و درسش تعطیل نمیکرد. چی دارم میگم؟ دارم این رو میگم دوستان که اگر کسی بیاد مثلا این مباحث را به صورت پایان نامه کار کنه خیلی خوبه، این بهتر از اینه که یک موضوعات اندرونی به درد نخور را بیاد بحث کنه. آقا مدام شخصیت ها را با هم مقایسه کنیم تا هم بلد بشیم شیوه اجتهاد را، هم تحلیل علمی هم مفید باشه. ما درباره آیت الله خویی باید مثلا فرض بکنیم 20 سال دیگه 50 سال دیگه حداقل 100 عنوان کتاب داشته باشیم. درباره امام خمینی نه دربارهش فقط انقلاب، درباره مسائل سیاسی که خیلی می‌نویسم، من اون رو منظورم نیست. من منظورم اینه که نظریات امام خمینی، آقا یک فرع فقهی در تحلیل الوسیله، شما یک کتاب دربارش بنویس، یک پایان نامه بنویس. نظر امام خمینی رو با نظر آیت الله خویی با هم مقایسه کن. اون نماینده مکتب وثوق صدوری، ایشون نماینده مکتب وثوق سندی، اون بزرگوار نماینده فقهای مشهور، ایشون نماینده فقهای شاس. اینا رو با هم مقایسه کن، نگاه ببینید ایشون چی میگه. دنباله بحث، دنباله بحث میگه هازا ولکن تحقیق عدم و کون عمل مشهور جابرن الا تقدین کون الخبر ضعیف السند. ما عمل مشهور را دلیل نمیدونیم، جابر نمیدونیم. شعار آیت الله خویی اینه که عمل و مجتهدن لیس حجت عمل مجتهدن آخر ولا اعراضهم موهنن الا تقدیر کون الخبر صحیحن او موفقن فی نفسه بل المیزان فی حجیت الخبر. میزان در حجیت خبر چی چیه؟ تمامیت و سندهی فی نفسه و سنتعرض الاخر و صلی الله علی محمد و آله.